تورنجیات، پادکستی درباره سرزمین مادری. سلام، من نیوشا طبیبی گیلانی هستم و این پادکست رو می نویسم و می خونم. امروز که این پادکست رو ضبط می کنم، بهار در حوالی محل زندگی من به تمامی رخ نشون داده و البته چون زمستان کمبارش و خشکی رو در اسپانیا پشت سر گذاشته ایم، گرما هم زودتر و با شدت بیشتری اومده. امیدوارم شما در هر جای دنیا که هستید، اونها که در نیمکره شمالی زندگی میکنن، اونها که در نیمکره جنوبی زندگی میکنن، بهار رو با تمام شکوهش حس کنند. البته که در نیمکره جنوبی الان بهار نیست، ولی به هر حال نوروز ایرانی رو حس کرده باشن. اگرچه این بهار برای همه ما ایرانی ها با بهارهای دیگه متفاوته. از صمیم قلبم آرزو میکنم که سال 1402 سال بسیار متفاوت و بهتری برای همه ما ایرانی های سراسر جهان باشه. این پادکست قسمت دوم مجموعه‌ایه که با موضوع تاریخ ادویه و نقشمون در تاریخ جهان و با تمرکز بر زعفران تقدیم میکنم. افتخار دارم که در ساخت بخش‌های زعفرانی این مجموعه از همراهی و یاری دوست فرهیخته و محترم سرکار خانم سمیه شیرافکن که در زمینه زعفران پژوهش می‌کنند و کتاب ارزشمندی به نام زعفرانگران هم منتشر کردند بهره‌مند شدم. خانم دکتر شمامه محمدی فر پژوهشگر محترم لطف کردند و پیشنهاد گفتگو درباره تاریخ و خواستگاه زعفران رو پذیرفتند و با مهربانی و صبر به پرسش‌های من پاسخ گفتند و ایشان هم کتابی درباره زعفران نوشتند و در دست انتشار دارند که من شخصا بی صبرانه منتظرم اون رو بخونم و ببینم. آقای مهندس منوچهر مالکی، کشاورز نمونه و کارشناس زعفران هم مهمان پادکست شدند و با حوصله و دقت درباره چرخه حیات زعفران و بسیاری دیگر از نکات شنیدنی آن سخن گفتند. من درباره این عزیزانی که مهمان پادکست بودند در پایان پادکست به تفصیل باز هم توضیحاتی عرض خواهم کرد. پیشنهاد میکنم که اگر شنیدن تورنجیات رو از این قسمت شروع کرده اید، لطفاً یک قسمت عقب برید و بخش ادویه و نقش اون در تاریخ تمدن رو هم بشنوید. اگر از این پادکست راضی بودید، خواهش میکنم لطفاً مرحمت کنید، بر سر من منت بگذارید و اون رو به دوستان دیگر هم معرفی کنید. لطفاً ما رو در شبکه‌های اجتماعی توییتر و اینستاگرام تعقیب کنید و همینطور در تلگرام کانال ما رو درش عضو بشید. مطالب و مستندات مربوط به هر اپیزود پادکست رو علاوه بر همه اینها در وبلاگ پادکست هم قرار میدیم و یادداشت‌های دیگری هم که من این طرف و اون طرف می نویسم، گاهی اونهاییش که به نظرم میرسه که خواندنش بد نیست، اونها رو هم توی وبلاگ میگذارم که اگر دوست داشتید میتونید اونجا مطالعه بفرمایید. عرض رسوندم که ادویه نقشی فراتر از آنچه که قابل تصور در زندگی و تمدن بشری داشته. راه‌های تجاری زیادی بین شرق و غرب به دلیل تجارت ادویه پیدا شدند. جنگ‌های مهیبی هم برپا شد و هزاران نفر هم در اثر این جنگ‌ها کشته شدند و از پیامدهای جستجوی غربی‌ها در پی منابع ادویه، کشف قاره آمریکا، کشته شدن هزاران هزار بومی ساکن اون قاره و برافتادن تمدن‌های هزار ساله قسمت ناشناخته دنیا بود. در شرق رسیدن به سواحل غربی هند توسط پرتغالی‌ها و بعد باز شدن پای بریتانیایی‌ها به شبه قاره سبب استعمار آن سرزمین عظیم و به یغما رفتن ثروتش شد. اما تأثیری اجتماعی و فرهنگی و تاریخی هم در هند به جا گذاشت که تا امروز هم آثارش پابرجاست و اگر اون اتفاقات نمی‌افتاد، احتمالاً امروز با هند بسیار متفاوتی روبرو بودیم. هندوستانی که یا بسیار قدرتمندتر از امروز یا بسیار ضعیف‌تر از امروز بود. احتمالاً یک پارچگی این کشور هم حفظ می‌شد و سرزمین‌های شرقی و غربیش رو از دست نمی‌داد. به هر حال ادویه‌ها چنان جذابیتی برای تجارت پیدا کردند که دولت‌ها برای به دست آوردنشون لشکر می‌کشیدند. تا دوره حاضر فقط نفت چنین جایگاهی از نظر اقتصادی در تاریخ بشر پیدا کرده و تأثیر عمیقی بر تاریخ و سیاست جهان گذاشته و البته فکر می‌کنم از این نظر باز هم تأثیر ادویه بر اتفاقات تاریخی عمیق‌تر و شدیدتر از نفت بوده. در انتهای قسمت قبل درباره شهری در انگلستان صحبت کردیم که نامش با زعفران گره خورد. در منطقه پربارانی مثل انگلستان وجود زعفرانزار پدیده غریبیه، چون همونطوری که حالا من به عرضتون خواهم رسود و دوستان دیگه هم خواهند گفت، برای کشت زعفران کم آبی و خشکی از ملزومات قطعی هستش. اما بنابر شواهد موجود و اسناد کافی، در فاصله بین سالهای 1327 تا 1377 میلادی، یعنی در دوره ادوارد سوم، در این شهر زعفران کشت می شده. گزارش‌های دیگری هم وجود دارند که از کشت زعفران تا قرن 16 هم در اونجا صحبت شده. صنعت رنگرزی در اون تاریخ در این شهر رونق بسیار زیادی داشته و به نظر میرسه که احتمالاً زعفران بیشتر برای رنگرزی پارچه و الیاف در اونجا به کار می اومده. در اردیبهشت سال 1365 شمسی، آقای دکتر محمد جعفر یاحقی به همراه همسرشان خانم دکتر خدیجه بوزرجمهری سفری به انگلستان میکنند و گزارشون به شهر والدن سافرون میفته. در بازدید از موزه شهر در کمال تعجب متوجه رابطه این شهر با زعفران میشن. هم آقای یاحقی و هم خانم بوزرجمهری درباره این سفر و بازدیدشون از موزه و شهر سافرون والدن و مواجههشون با زعفران در آن سامان نوشتند. آقای دکتر ابریشمی در کتاب شناخت زعفران ایران با نقل قول از فردی به نام هاگدنیت که من جستجو کردم و نتونستم چیزی پیدا کنم که در شناخت این نویسنده کمک کنه، نوشتند یکی از زائران پیاز زعفران را در جوف عصای خود مخفی کرده و از تریپولی به انگلستان برد و در اسکس به کشت آن اقدام شد. خانم دکتر بوزرجمهری در گزارشی که با کمک جزوه موزه سافرون والدن نوشتند، به نام جغرافیدانی به نام ریچارد هکلت که کتابی به نام سفرهای انگلیسی نوشته اشاره می‌کنند. به نظر میرسه که احتمالاً این نامی که در کتاب‌های دکتر ابریشمی اومده خطای چاپی هستش، به اون صورت هکدنیت یا چیز دیگری. ریچارد هکلوت جغرافیدان و نویسنده قرون 16 و 17 هم و انگلیسیه و هکلوت در متن خود نوشته که پیاز زعفران از سرزمین های لوانت به انگلستان آورده شده. لوانت هم نام عمومی بوده که در قدیم به سرزمین های شرق مدیترانه گفته می شده. اما در جوف عصا گذاشتن پیاز زعفران البته کمی از ذهن دوره و فکر میکنم که قاعدتاً پیاز زعفرون در مقطع عصا جا نمیشده. هکلت حتی میگه که اگر حامل پیاز لو میرفت و دستگیر میشد سزاش مرگ بوده. عین این داستان در ایران و درباره آوردن بوته چای از هند به ایران توسط مرحوم کاشف السلطنه نقل شده. میگویند که مرحوم کاشف السلطنه نهال چای یا قلمه اون رو در جوف عصایی جای داده و به ایران آورده و اگر انگلیسی ها از موضوع آگاه می شدن قطعاً بی عقوبت نمی گذاشتنش. البته که این افسانه بی پایه‌ایه و کاشف السلطنه تعداد زیادی نهال چای و بذر انواع گل و گیاه رو با خودش از هندوستان به ایران آورد و در اسناد مختلفی از جمله یادداشت هایی به جا مونده از ایشون تعداد نهال ها، انواع آنها و انواع بذرها و قلمهایی که از هند به ایران آوردند هم ثبت شده. البته این افسانه هکلت درباره پیاز زعفران و عصا جای دیگری نقل نشده. موسیقی بنابر پژوهش‌های آقای دکتر ابریشمی، نخستین زعفرانزارهای جهان در ایالت مات برپا شده، یعنی در محدوده نواحی همدان و بروجرد و کرمانشاهان امروزی. در ادوار بعدی کشت زعفران به مناطق دیگه‌ای مثل ری و قم و اصفهان و بعضی از نقاط ساحلی دریای کاسپی و همینطور ایالت فارس گسترش پیدا کرده. زعفران در جابجایی استعداد خاصی داره، چنان که کشت اون در ادوار مختلف به نقاط دیگه‌ای که حداقل امکان کشت رو در خودشون داشتن رفته. اشتهار ایران در صادرات زعفران مرغوب مختص به دوره ما هم نیست. گزارش‌هایی وجود دارند که مثلا در دوره پارتی‌ها زعفران کالای صادراتی بوده یا زعفران جبال یا کرمانشاه در عصر ساسانی به عربستان صادر می‌شده. البته عربستان کنونی و حجاز آن عصر به ویژه شهر مکه مرکزی بازرگانی در منطقه و دنیای قدیم بوده. عرض کردم زعفران جبال، جبال منطقه‌ای بوده در جغرافیای قدیم که کلن منطقه کوهستانی شمال و غرب ایران رو شامل می شده و البته حدود و اندازه دقیقی هم براش تعیین نکردن. نظر دکتر ابریشمی و عده زیادی از محققین بر اینه که به احتمال زیاد اولین خاستگاه زعفران همین دامنه های الوند و مشخصاً سرزمین امروزی ایرانه. اما بعضی هم احتمال میدن که یونان و سرزمین بین النهرین و جزیره کرت هم ممکن خاستگاه اولیه زعفران باشه. اسناد بسیار زیادی برای خاستگاه ایرانی زعفران وجود داره. منظور البته سرزمین امروزی ایران و محدوده امپراتوری ماد در 3000 سال قبله. و بر همین اساس زعفران با فاتحان عرب به شمال آفریقا و اسپانیا و سرزمین‌های شرقی مثل کشمیر برده شده و به دلیل شباهت آب و هوایی بسیار زیاده بعضی از مناطق اسپانیا به ایران، کشت اون در شبه جزیره ایبریا در غرب اروپا رونق گرفته. الان هم زعفرانزارهای زیادی در منطقه کاستیالا مانچای اسپانیا که منطقه مرکزی اسپانیا هست زیر کشتن. معمولا هم هفته های آخر ماه اکتبر کار برداشت محصول در اونجا انجام میشه و عده زیادی گردشگر هم برای دیدن صحنه های برداشت زعفران و مراسم سنتی اون به این منطقه میرن. فعلا تعدادی از عکس های برداشت زعفران در اسپانیا رو در وبلاگ پادکست میگذارم که مشاهده بفرمایید. زعفران در اثنای سفرهای خودش طی تاریخ در نهایت از 700 سال پیش به این سو در خراسان معوا و مسکن پیدا کرد و ماندگار شد. البته که روند گسترش کشت زعفران به هیچ وجه متوقف نشده. درباره زعفران از منظر علم گیاه شناسی و چگونگی پراکندگی اون از خانم دکتر محمدی فر پرسیدم و ایشون اینطور پاسخ دادن.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که صدای بنده رو میشنوند و سپاسگزارم از جناب آقای طبیبی برای راه اندازی این گفتگو. میدونید که عالم گیاهان هم مانند سایر سلسله های جانداران از تیره های فراوانی تشکیل شده. یکی از این تیره ها تیره زنبقیان یا ایریداسه هست و این تیره در ایران شامل چند جنس هست، از جمله جنس زعفران، جنس زنبق و غیره. خب جنس زعفران رو در زبان لاتین بهش میگن کروکوس. ما به این واژه کروکوس کار داریم و این رو هم خدمتتون عرض کنم که در دنیای زیست شناسی جانداران رو با یه سری اسامی علمی معرفی میکنند، یعنی زبان رسمی و زبان علمی برای شناسایی جانداران زبان لاتین هست و در زبان لاتین نام جنس زعفران کروکوس هست. خب این جنس کروکوس گونه های زیادی رو در خودش در بر گرفته. در ایران 9 گونه شناخته شده و اثبات شده که در محدوده گیاه جغرافیایی فلور ایران رشد می کنند برای جنس زعفران معرفی شده. از جمله یکیش همین گونه زعفران خوراکی هست که با نامهای زعفران معمولی یا زعفران کاشتنی هم شناسایی میشه، شناسونده میشه و ولی خب در متن ها وقتی ما به طور مطلق کلمه زعفران رو میبینیم منظور اشاره به همین گونه زعفران خوراکی و یا کاشتنی هست که به اختصار زعفران گفته میشه. گونه های دیگری هم برای این جنس همونطور که خدمتون عرض کردم در ایران وجود داره. از جمله گونه‌ای که ما باز هم در ادامه عرایزمون با اون کار دارم، گونه کروکوس پالاسی هست یا گونه زعفران جوقاسم و گونه های دیگری از جمله زعفران زاگرس. خب این مختصری از جایگاه گیاهشناسی گیاه زعفران. و موضوع دیگر این که پراکنش این گونه زعفران کاشته شده در قسمت‌های مختلفی از دنیا، عمدتاً در ایران، ترکیه، آذربایجان، جنوب اروپا و حتی شمال آفریقا و چین هم وجود داره.
عرض کردم که حد زده میشه که زعفران در سرزمین‌های مختلفی به وجود آمده باشه. کشورها یا دقیق‌تر اگه بخوایم بگیم تمدن‌های مختلفی هم خودشون رو خواستگاه زعفران می‌دانن. دکتر ابریشمی پژوهش‌های مبسوطی در این زمینه کردند و خانم دکتر محمدی فرهم در این موضوع فراوان تأمل و تحقیق کردند و البته نوشتند و در این باره به پرسش من پاسخ گفتند.
از آنجا که زعفران ادویه مهم و بسیار پرکاربردی بوده، کشورها و در حقیقت درست‌تر خدمتتون عرض کنم تمدن‌های زیادی ادعای این رو دارن که خاستگاه زعفران بودند و هستند. از تمدن ایران تا تمدن یونان و حتی چین و هند. خب دو تمدن چین و هند همون ابتدای امر خط می‌خورن برای اینکه شواهد تاریخی و اسناد گیاهشناسی مدرن نشون میده که زعفران از ایران به کشمیر رفته و در یک دوره تاریخی هم از ایران به تبت و سپس به چین رفته و این دو کشور و دو تمدن باستانی نمیتونن دایی خاصگاه زعفران بودن رو داشته باشند. خب میمونه دو تمدن باستانی و مهم یونان و ایران. برای اینکه ببینیم که کفه ترازو به نفع کدوم یکی از این دو تمدن متمایل میشه، ما بایستی از علوم مختلفی کمک بگیریم. از علم زبانشناسی بایستی کمک بگیریم، از اساطیر، علم تاریخ و در نهایت علم گیاهشناسی مدرن. در یونان باستان چند تا اشاره به زعفران هستش یا به واژه‌های شبیه واژه لاتین و یونانی زعفران. از جمله این که در اساطیر یونان ما می‌خونیم که جوانی آتنی به نام کروکوس دلبسته یکی از الهگان میشه به نام اسمیلاکس و به همین دلیل خدایان برو خشم میگیرند و تبدیلش میکنن به گیاه زعفران. یا اینکه مثلا در زبان یونانی کلاسیک ما واژه کروکوس رو داریم که معنیش در واقع میشه مایل به ارغوانی. از طرف اشاره هایی در منابع باستانی وجود داره به رویش گیاه زعفران بر کوهی به نام کروکوس. این کوه امروزه در ترکیه قرار داره، در جنوب ترکیه قرار داره، زمان در کشوری و جایگاهی که زمانی متعلق بوده به یونان باستان. از جمله کسایی که به رویش زعفران بر این کوه کروکوس اشاره کردند استرابون بوده، دیوسکوریدس، حکیم یونانی در سده نخست میلادی، یا در واقع درست بگم حکیم یونانی مآب، چون اون شهری که زادگاه دیوسکوریدس بوده امروزه در جنوب ترکیه قرار داره، و همچنین دانشمند و طبیعیدان رومی به نام پلینی در سده نخست، که همه اینها به رویدن گیاه زعفران بر فراز کوهی به نام کروکوس اشاره کردند. خب این کوه کروکوس هم باز یک شباهت واژگانی داره با همون معادل لاتین کروکوس و یا معادل‌های شرقی که من در ادامه عرایزم خدمتون خواهم گفت. خب ببینیم این شواهد زبانشناسی درباره تمدن ایران باستان و نواحی اطراف اون چی میگن. ما در زبان پهلوی معادل زعفران رو به صورت دو واژه کرکم یا کرکم یا حتی کرکم میبینیم. خب زبان‌های دیگه هم از جمله زبان‌های آرامی و غیره، اونها هم باز یه واژه های مشابهی رو برای کرکم پهلوی داشتند. مثلا در آرامی کرکما می گفتند، در آشوری و اکدی کرکانو، در عبری کرکم، و خب در جاهای دیگه باز هم واژه های مشابه این رو می بینیم که از همین واژه های پهلوی و غیره نشأت گرفتند. مثلا در تبتی کرکم و یا در عربی هم باز کرکم رو ما می بینیم. این فراوانی و تنوع واژگانی زعفران، البته به صورت کرکم یا کرکم پهلوی و مشابهانش، در تمدن ایران و نواحی اطرافش خیلی بیش از تمدن یونان هستش. این فراوانی و این تنوع از نظر زبانشناسی میتونه وزنه رو به سمت تمدن‌های شرقی متمایل کنه. خب این درباره واژه کرکم یا کرکم پهلوی و مشابه‌های اون در شرق، که به گواه زبانشناسان در واقع همه این واژه‌ها وام واژه‌هایی از زبان سامی بودند.
نظرم که نکات بسیار مهمی از دید زبانشناسی و اینی که چطور از این منظر میشه به خواستگاه زعفران نزدیک شد و حدس‌هایی درباره زد توسط خانم دکتر محمدی فر بیان شد و در ادامه توضیحات بسیار جالبی درباره خود واژه زعفران و اینکه ریشه زعفران چی هستش ایشون فرمودند. و نکته قابل توجه اینه که تا الان خود من همیشه فکر میکردم زعفران از زبان عربی به زبان فارسی اومده. در اسپانیا هم با آدمهایی که من صحبت کردم تصورشون بر این بود که واژه آزافران که در زبان اسپانیایی همان زعفران ماست از زبان عربی آمده. در انگلیسی هم به همین صورت ریشش رو زبان عربی ذکر کردن، اما خانم دکتر محمدی فر چیزهای دیگه‌ای دارن که برامون بگن.
ما در فارسی و در گویش‌های ایران چند واژه شبیه واژه زعفران رو داریم. پیش از بخش فارسی من به این اشاره کنم که برخی ها میگن که زعفران در واقع یک واژه عربی میتونه باشه از بن زعفر، و این واژه زعفر هم از واژه‌های عربی دیگری مثلا اسفر مشتق شده، اسفر به معنی زرد. ولی واقعیت اینه که زبانشناسان بزرگ دنیا این رو رد کردن و به هیچ وجه قبول ندارن که زعفر یک واژه فارسی چیز عربی باشه و یا اینکه مثلا به اون اسفر عربی ارتباطی داشته باشه. خب حالا برگردیم به مشابه‌های زعفران در زبان فارسی. ما در زبان فارسی واژه زرپران رو داشتیم به معنی حالا گیاهی که دارای گلها یا برگهای زرین هستش و یا همون برگهای زرین یا گلبرگهای زرین، که شاید زعفران، یعنی میتونه زعفران از اون مشتق شده باشه. در شرق ایران قدیم و در زبان پشتو حتی واژه کهنی رو داشتیم با تلفظ زاپران به معنی چیزی یا ماده‌ای که باعث سقط جنین میشه. میدونید که در پزشکی و در داروشناسی جدید هم زعفران رو، این مصرف زیاد زعفران رو احتمال برش میدن که باعث سقط جنین میشه. در زبان مندایی هم واژه‌ای رو داشتیم با تلفظ شبیه به مثلا زاپرانیا. خب میدونید که منداییان در واقع اینه، یعنی زبان مندایی از زبانهای سامی بوده که در جنوب غرب ایران و در جنوب عراق صحبت می شده. خب واژه های شبیه همین ها رو هنوز هم ما در ایران داریم، مثلا در یک سری از گویش های خراسان و یا همچنین در زبان ها و گویش های غرب کشور هنوز هم واژه های زپرو و زپرو کاملا رایجه. یه شاهد تاریخی هم که باز به ما کمک می کنه در کتاب سیدن فتبه ابوریحان بیرونی مشاهده میشه. ابوریحان بیرونی که خب میدونید در صدای چهارم و پنجم بودن، ایشون اشاره دارن که معادل دری زعفران واژه‌ای به نام جفران هست. خب این جفران هم باز خیلی به زعفران شبیه هستش. و جالبه که بدونید که در زبان بنگالی هم به زعفران جعفران میگن که این به این جعفران دری شبیه هستش. خب این شباهتی که بین این واژه‌های کهن و گویش‌هایی که هنوز هم در ایران برای زعفران استفاده میشه رو ما اگر در نظر بگیریم، تا یه حدی ما میتونیم ببینیم که، یعنی به این نتیجه برسیم که اینها میتونن بن و ریشه زعفران باشند و بر اساس این زعفران وارد زبان‌های اروپایی شده باشه.
از فرمایش‌های خانم دکتر محمدی فر میشه نتیجه گرفت که بر اساس شواهد زبانشناسی زعفران در همین حوالی و محدوده تاریخی سرزمین ما به دست اومده. اما آیا اسناد تاریخی محکمی هم در تاییدش وجود داره؟ یعنی تاریخ هم ما رو میتونه به این سمت هدایت بکنه که مطمئن بشیم که خاستگاه زعفران همین حوالی خود ما بوده؟
خب در تاریخ هم واقعیت اینه که خیلی ما نمیتونیم بر اساس تاریخ تصمیم بگیریم که خاستگاه تاریخی زعفران دقیقاً کجا میتونه باشه. آیا تمدن ایران میتونه باشه یا تمدن یونان باستان؟ برای اینکه هم در تمدن یونان و هم در تمدن روم و حتی تمدن ایران و حتی پیش از اون اشارهای زیادی به کاربرد زعفران در این قسمت ها وجود داره. ما حتی در تمدن مینوسی میدونید که اینها ساکنان اولیه تمدن مینوسی از حدود هزاره هفتم پیش از میلاد در مناطقی که الان به عنوان سکونتگاه های تمدن مینوسی معروف هستش اینها ساکن بودند. از این تمدن در یه سری از قاره های اطراف دریای اژه دیوارنگاره هایی وجود داره که خب مثلا یه سری از این دیوارنگاره ها بانوانی رو نشون میدن که دارن یک گیاهی رو میچینن و یا از یک گیاهی برای درمان زخمشون استفاده میکنن. بعضی ها میگن که این گیاه میتونه گیاه زعفران باشه. خب در تمدن یونان هم که باز همین نویسندگان مهمی از جمله استرابون، پلینی و دیوسکوردوس به عنوان بالاخره سرشناسان این تمدن ها اشاراتی دارند به رویش زعفران در اون مناطق و یا به کاربردهای وسیع اون از جمله به عنوان یک عطر و یک رنگ تجملاتی در لباس هاشون. در ایران هم ما باز شواهدی رو داریم، شواهدی البته خیلی محکم. معروف هست که در آشپزخانه دربار هخامنشیان روزانه حدود 1 کیلو زعفران استفاده می شده. یه منبع مهم دیگه که ایران رو در واقع به عنوان یه خاستگاه مهم برای زعفران به ما معرفی میکنه کتاب الفلاحت و نبتیه هستش. این کتاب در سده سوم ظاهراً به عربی ترجمه شده. اگر ما شخصی رو که در مقدمه کتاب خودش رو به عنوان گردآورنده و مترجم این کتاب معرفی کرده به رسمیت بشناسیم، شخصی که خودش رو ابن وحشیه معرفی کرده، این شخص میگه که من این کتاب رو از منابع و از آثار کسدانی ها ترجمه کردم، یعنی همون کلدانی ها یا آشوریان قدیم. خب در این کتاب اومده که زعفران در بابل، نینوا و غیره و در بلاد ماه می روید. بلاد ماه میشه همین غرب کشور. حتی در یک جایی اشاره میکنه که زعفرانی که در بلاد ما میروید بهترین زعفران است. به غیر از اینها منابع مکتوب بسیار زیادی که متعلق به سده های سوم هجری به بعد هستند به فراوانی به رویش زعفران در ایران، به کیفیت برتر و کاربرد فراوان اون در قسمت های مختلف ایران اشاره کردن. منابع مکتوبی که میتونن به ما این اجازه رو بدن که فکر کنیم که میتونیم از ایران به عنوان خاستگاه زعفران دفاع کنیم. یعنی این منابع به حدی مستدل هستند، به حدی نوشته هاشون محکم هستش که به ما این اجازه رو میده. حتی جالبه که در بین جغرافی نگارانی که در سده های پس از اسلام درباره جغرافیای کشورهای اسلامی مطالب رو نوشتن ما به نام ادریسی برمیخوریم. ادریسی خودش اسپانیایی بوده و متعلق به سده ششم. امیدون اون موقع زعفران در اسپانیا وجود داشته و کش میشده. ادریسی که مال اسپانیا هستش اعتراف میکنه که زعفرانی که در روداور وجود داره در دنیا بیماننده. روداور یه منطقه بوده که به احتمال زیاد در حمله مغول‌ها از بین میره و جایگاه امروزیش میشه نزدیکی های تویسرکان در استان همدان.
از پژوهشگر فرهیخته و محترم سرکار خانم دکتر محمدی فر بسیار ممنونم که توضیحات جالبی رو برای تورنجیات ارائه کردن. موضوع کشت زعفران و رفتارهای خود این گیاه بی‌نظیر بسیار جذاب. گیاهی که حیاتش در کم آبی و خشکی و سرمای زیاده و در بهار به خواب میره و در پاییز بیدار میشه. در سرما به گل میشینه و هزار نکته ظریف و شنیدنی داره. واقعیت این هستش که زعفران رو با اینکه از ثروت‌های بیمانندیه که به سرزمین ما بخشیده شده چندان نمی‌شناسیم. ما حق این نعمت کمیاب رو واقعا به جا نیاوردیم و فکر می‌کنم که باید بیشتر اون رو بشناسیم، بر سر دستش بگیریم، از اون نمادسازی کنیم و به دنیا معرفیش کنیم. اساساً ملتی که زعفران داره ادویه‌اش زعفرانه، هل و گلاب و زعفران عطر بازارهاشه، در مهربانی و نیکخویی و صلح‌جوییش میشه شک کرد. حالا برای اینکه با روند کشت زعفران هم بیشتر آشنا بشیم، از جناب آقای مهندس منوچهر مالکی، کشاورز نمونه زعفران، تقاضا کردیم که در این موضوع برای تورنجیات صحبت بفرمایند. ایشون اول شرایط کشت و آب و هوا و جغرافیای مناسب زعفران رو توضیح دادند.
درود بر شما جناب آقای طیبی عزیز و همچنین خانم شیرفگن. زعفران در همه خاکا همه جاها به وجود میاد، ولی خب یک شرایط خاصی داره. خدمتتون عرضم که زعفران نباید جایی که زعفران کش میشه سرماهای شدید داشته باشه، هرچند که این گیاه تا 16 درجه زیر صفر رو تحمل میکنه به شرطی که عمق مناسب کاش داشته باشه. و در زمین های پرباران هم نمیشه کاشت، چون که تابستون این گیاه نباید بارندگی داشته باشه. این گیاه در تقریبا آب‌وهوای معتدل، یعنی تابستون هم نباید گرم بیش از حد داشته باشه، نهایت تا 37 درجه بالای صفر رو تحمل میکنه. این مناسب به خاک خراسان است. ما اینجا میگیم که زعفران یک گیاهی که فراره، یعنی اول تو خراسان آلا منطقه چیز بوده، تو قلب کشور بوده، کم کم آماده از خراسان جنوبی که قاینه است از اونجا ایران شروع شده و کم کم آماده به مناطق شهرستان توبت هدریه و با این شرایط آب و هوا تقریبا داره به الان به سمت مشهد و چناران و فاروج اونجا میاد. در بقیه کشور هم کش میشه، در همه اکثر جاها تقریبا کش میشه، توی کرمانشاه، ارزم بود حضورش ما، ایلام، مناطق اصفهان، شیراز، اینجا کش میشه، ولی به صورت حرفه‌ای نیست. به اندازه خراسان رضوی که اینجا، یعنی تربت هدریه و زاوه که صد زیرکش حدود 30,000 هکتار زمین دارن، از همه جا بالاتره.
اگر بخوایم که اولین گیاه رو توصیف بکنیم، باید بگیم که زعفران یک گیاه کوچک چند سال است که تا ارتفاع 10 تا 30 سانتی متر رشد میکنه و از وسط پیاز یا قاعده ساقه تعدادی برگ باریک و دراز خارج میشن و از وسط این برگ ها هم ساقه گلدار بیرون میاد که به 1 تا 3 گل منتهی میشه. گل ها دارای 6 گل برگ معمولا بنفش رنگ هستند، البته در گونه های مختلف فرق میکنه و قسمت مورد استفاده و منظور نظر ما این کلاله های این گلا هستن. پس پیاز زعفران به علت اینکه قسمت مهم گیاه هستش، نگهداری از اون و چگونگی کاشت و تکثیرش نقش حیاتی در کشت زعفران داره. آقای مالکی در توضیح بیشتر درباره پیاز زعفران گفتن که پیاز زعفران رو بنه هم میگن، در بعضی از مناطق خراسان به آن سوخته هم میگن و وقتی که پیاز زعفران به حد اعلای رشد میرسه پیاز مادر نامیده میشه و از این پیاز مادر پیازهای کوچکتری متولد میشن که اونها رو پیاز دختری میخونن. این پیازهای دختر رو جدا میکنن و دوباره میکارن و نکته ای هم که هست این که این پیاز مادر در اثنای رشد پیازهای دختر از بین میره و چون پیاز مادر ریشه داره و از خاک و آب تغذیه میکنه و غذا رو به پیازهای دختر میرسونه، بعد دیگه همین پیازهای دختر سال دیگه پیاز مادر هستند و همین چرخه دوباره طی میشه.
یک پیاز مادری یک دختر تک روش داشته باشه، تک پیاز و از دختر دو تا سه تا، بستگی داره به پیاز اولیه که چند گرم وزنشه. پیاز اولیه اگر وزنش بالای 20 گرم و مثلا 15 گرم 30 گرم باشه خب چند تا دختر، ولی اگر 6 گرم مونده 7 گرم باشه یک پیاز از روش تشکیل میشه.
زعفران در دو مرحله، یکی از اواسط بهار و یکی دیگه در تابستان به خواب میره. به خواب اولی خواب واقعی و به دومی خواب ظاهری میگن. در خواب اول تمام فعالیت‌های گیاه خاموش میشه و در دومی گیاه به ظاهر فقط خوابیده و در باطن زندگی در بطن پیاز در حال شکفتنه. جالبه برخلاف تمام گیاهان دیگه که معمولاً بهار و تابستان فصل شکفتگیشونه، زعفران در این دو فصل به خوابی عمیق و نیمه عمیق فرو میره.
زعفران دو تا خواب داره، یه خواب حقیقی داره یه خواب ظاهری داره. خواب حقیقیش از زمان شروع میشه به مدت یک ماه تا 45 روز. این خوابه که شما هر جا جابجا کنی متوجه نمیشین. این خواب از زمان شروع میشه که علف شروع به زرد شدن میکنه، یعنی در اردیبهشت ماه. بعد از اون بیدار اون فعل انفلات درون سروریش آغاز میشه که میخواد برگ بده، ریشه بده، گل بده. این دیگه تو این فصل باز تو یک ماه 45 روز آبستن میشه. این دیگه ظاهرا خواب، ولی از خواب بیدار شده دی. تا زمانی که توی مهر ماه یا نیمه دوم شروع بهش آب بدن، بعد شروع میکنه به زندگیش.
همونطور که عرض کردم دوره زندگی زعفران داستان خیلی جذابی داره که با رشد گیاهان معمول متفاوته. این گیاه در طول دوره یک ساله حیات خودش به 4 دوره آبیاری نیاز داره. آبیاری اول اوایل پاییزه که آب گل نامیده میشه و دومی اواخر پاییزه که بعد از برداشت انجام میشه و بهش زاج آب میگن و سوم اواخر زمستانه. آخرین آبیاری آبیاری بهاره و بعد از اون خوابهای زعفرانی شروع میشه.
سیکل زندگی دوره زندگیش اینه که از خرداد ماه که این پیاز داخل خاک میکارن توی از نیمه دوم شهریور مناطق سرسیر و بستگی داره دیگه، و معمولا جوی ما که اینجا هست از اول مهر مثلا 25 26 شهریور یا اول مهر شروع میکنن به آبیاری، یعنی آب اول اصطلاحاً آب گل بهش بدن. اینه که آب بدن این پیاز زنده میشه و شروع به ریشه گذاری میکنه در مرحله اول. کم کم که ریشه گذاری تکمیل شد ساقه هاش ظاهر میشه، میاد بالا و ساقه داخل ساقه‌هاش یک ساقه هم گل داره هم برگ داره که بستگی داره به شرایط محیطی آب و هوا که چقدر این داخل هر ساقه‌اش چند تا گل باشه. بعد که گلشو برداشت کردن اصطلاحا بهش میگن زاچاب، یعنی آب بهش بدن که یام زایچ آبه. زایچ آب بهش بدن با مواد غذایی. این یه گیاهیه که توی فصل پاییز و زمستان رشد میکنه، پس همیشه باید ما مواظب تغذیه این گیاه باشیم در این فصل، هم از لحاظ آبدی و هم از لحاظ مواد غذایی. مواد غذایی خودش باز برنامه هایی داره که برنامه اول فصل و وسط فصل و پایان فصل. پس این زایچه ها که ما بهش دادیم در آب بعدی باید تقریبا هر 20 روز یک ماهی آب بهش بدیم همراه با مواد غذایی. این به رشد خودش ادامه میده، دوری سرد زمستون هم بگذرنه تا بهمن ماه. تقریبا از نیمه دوم بهمن ماه دیگه ریشه های پیاز از زمین قطع میشه و این دیگه تغذیه نمیکنه. بعد که تو این محله باز ما مریل پاشی بشه انجام، چون از طریق زمین هیچی نمیتونه جذب کنه، ما از طریق این شال یا علفش که بعضی جاهات حالا مزرعه خودم استثنا ما تا 60 70 سانتی متر هم داشتیم طول داشت، ولی معمولا دیگه 30 سانتی متر 25 تا 30 سانتی متر هست. این از طریق مریل پاشی انجام میشه که مواد غذایی از طریق برگ باز میام با پیازهای دختری که پیازهای دختری رو تقویت کنم برای گل سال آینده، و این سیکل همیشه تکرار میشه، یعنی هر سال ما پیاز جوان داریم، بعد چند سال این پیاز که ما یک دانه کاشیم به صورت یک کلونی در میاد، ممکنه مثلا 70 تا 80 تا بعد چند سال تا 130 تا من خودم توی مزرعه خودم دیدم ریز و درشت، چون از یک جا دارن تغذیه میکنن، خب اون منطقه تقریبا ضعیف میشه و این کلونی خیلی زیاد میشه، باید این پیاز رو در بیارن و تکثیرش کنن، بعد که پیاز رو در بیارن اصطلاح مگن سرد، این بسیاره کلونی که رو هم رفته یکی یکی تک تک میکنن، باز شروع میکنن به کاشت پیاز، بعد اینا خوردنی نیستن، بله خرید فروش پیاز هم انجام میشه، اینجا ما بازار پیاز داریم تو فصل که از تقریبا دیگه از خرداد ما اینجا هست، اوجش توی تیر و مرداد و شهریور ماه که میان بازار پیاز و به همه جای کشور میره. قبلا محدودیت داشتیم از استان خراسان رزه پیاز خارج نشه، همین الان تقریبا این محدودیت ها هست، پیاز هم قاچاق پیاز نباید از مرز خارج بشه، ولی متاسفانه خب یک کار شده به افغانستان رفته، افغانستان الان دیگه داره شروع به کار میکنه و خب ممکنه در آینده خطری باشه برای کشور ما.
گل زعفران به تمامی قابل استفاده است. البته من تا پیش از این ساخت این پادکست تصوری ازش نداشتم. خواص درمانی زعفران هم هنوز کاملا آشکار نشده. البته که از گذشته های دور تا امروز زعفران رو در درمان بیماری ها و بستن زخم ها مورد استفاده قرار می دادن. خانم دکتر محمدی فر هم اشاره کردند که در کتب پزشکی قدیم درباره این موضوع صحبت شده، اما ظاهراً تحقیقات در مورد تمام ابعاد شفابخش گیاه زعفران ادامه داره و در مراکز سرطان شناسی و مراکز تحقیقات پزشکی دنیا هنوز روی زعفران دارن کار میکنن.
شما می‌دونید که 95% زعفران دنیا توی ایران داره تولید میشه و ما همه واقعاً از این گیاه داروی غافلیم که چه خواصی داره این گیاه داره. متاسفانه اصلا برای این گیاه هیچ تبلیغی نشده برای زعفران داخل کشور خود ما، ولی واقعا جایی تأسف داره که تمام اینا دارن صادر میکنن، یک عده مکنا صادر کنندن نمیدونم واقعا کولبر مدنم که پیاز رو دوشون گرفتن بردن زعفران رو و خواصان رو به دنیا معرفی نکردن. متاسفانه خامفروشی میشه از برگش و گلش و اون پرچم و گلش که به صورت زرده از اینا استفاده میکنن، خوراک پرچم و گلش هم خوراک زنبور عسل هم خوراک چیزه، از لحاظ برای رنگ استفاده میکنن داخل غذا که طعمی داره خودش، از برگاش هم استفاده میکنن، از برگ بنفشش خیلی خیلی کارایی داره، اینا هم دمنوش استفاده میکنن ازش، خواص زیاد داره، هم رنگش رو میگیرن که یک رنگ گیاهی طبیعیه. خاصیت درمانی ضد سرطانی که این چیز داره، گیاه زعفران داره، یک پروژه مشترک ما داشتیم با آقای دکتر حسن اشکتراب، ایشون رئیس بخش سرطان شناسی دانشگاه هوارد آمریکا، از اینجا زعفران ما از اینجا برای ایشون فرستادیم، درباره بیماری کلون سرطان روده استفاده کرده بودن و بیماری چشمی.
این قسمت پادکست ممکن بود طولانی تر از این که هستم بشه، چون یک بخش شیرینی از حکایت زعفران باقی ماند و اون حضور زعفران در ادبیات فارسی. این بخش رو در یک میان وعده کوتاه تقدیم خواهم کرد و این پادکست قسمت دوم از مجموعه 3 قسمتی زعفران و ادویه بود. قسمت آینده اختصاص به کسانی داره که زندگیشون به زعفران گره خورده. در ساخت این پادکست دوستان عزیز و محترمی بر من منت گذاشتند و همراهی فرمودند که اول پادکست به عرض شما رسوندم. ولی اینجا باید که این عزیزان رو بیشتر معرفی کنم. خانم دکتر شمامه محمدی فر، پژوهشگر و نویسنده دانش آموخته گیاهشناسی هستند و عضو هیئت علمی گروه تاریخ علم بنیاد دایرة المعارف اسلامی با زمینه پژوهشی گیاهان دارویی در طب سنتی. چندین مدخل در دایرة المعارف های مختلف و کتاب و مقاله هم در همین موضوعات نوشته و ترجمه کردند. آقای مهندس منوچهر مالکی متخصص زهکشی و آبیاری و کشاورز نمونه زعفران در شهرستان زاوه استان خراسان هستند و در موضوع زعفران تجربه و پژوهش‌های فراوان کردند و نتیجه‌اش هم البته پیشگامی ایشون در پرورش زعفران ارگانیک و پرمحصول و ویژه است. لطفاً ما رو در شبکه‌های اجتماعی تعقیب بفرمایید. ما در اینستاگرام و تلگرام و توییتر هستیم و وبلاگ پادکست به آدرس turangiat.blogspot.com حاوی مطالب مرتبط و بعضی مواقع غیر مرتبط با موضوعات پادکست هستش. لطفاً اگر تورنجیات نظر مساعد شما رو جلب کرده بر ما منت بگذارید و اون رو به دوستان دیگر هم معرفی کنید. سپاسگزارم که پادکست تورنجیات رو شنیدید. موسیقی های استفاده شده در این پادکست ضربی بیات ترک با پیانوی استاد مرتضی محجوبی، قطعی از ساخته های استاد وزیری که با ارکستر گلها به رهبری استاد روح الله خالقی اجرا شده و تکنوازی تار استاد لطف الله مجد در شوره. گرافیک پادکست کار سحر برومنده که برای هر قسمت کاری جداگانه تهیه میکنه و میخوام که در پایان ازتون دعوت کنم با هم به تصنیف زیبای باد نوبهاری ساخته عبدالحسین شهنازی با تنظیم روح الله خالقی و با صدای استاد بنان و ترانه رهی معیری گوش کنیم. تا بعد، خدا نگهدار شما و ایران باشد.
چشم تو را تأثیر دگریست، از نگهت سوزد خرمن جان، در نگهت از گرمی اثری چی از جفا که بر گدای خود سلطان را نظری، شب مرا اثر نباشد از سحر، وگر ندر پی هر شامی سحری. چمن بهار میزنم به قدم بر چشم که شاخ گل چو بردمد به طرف جو باشد خوشتر گوید به تو از جان به گل باد نوبهاری چه لب کام دل عاشقان براری دوران گل و حسن تو چون گردد سپری به که به آزار من انگار در گذری وگر ندر پی هر شامی سهری فصل بهار من اون چه به بار من لامده کشم هر طرفی یاری از لب دل داری بوسه رو باید جز لب من در این بها رمی سنم به نه قدم بر چشم تر که شاخ گل چو بردمد به طرف جو باشد خوشتر گوید به تو از جان به گل باد نوبهاری که از غنچه لب کن کام دل عاشقان براری. دوران گل و حسن تو چون گردد سپری، به که به آزار من انگار در گذری. نام جفا پس از این